اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم و با تقدیم بهترین درودها و با آرزوی بامداد خوش برای همه تان، شما را به شنیدن برنامه بامدادی خبری روز دوشنبه مورخ 16 ماه نوامبر سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دعوت میکنم. در آغاز برنامه توجه فرمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمیعی به سمتان میرساند.
با عرض سلام. کارشناسان امروز ساری روز یکشنبه گفتند که امتناع رئیس جمهور دونالد ترامپ از شکستش در برابر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آنها را از انتقال اطلاعات کلیدی به مسئولین امور در اداره جدید بایدن که برای متوقف ساختن شیوعی بیشتر مرض کار میکنند بازداشته است. دکتر اتل گاواندی، یکی از مشاوران کویت 19 بایدن، گفت به دست آوردن این اطلاعات به نفع کشور است، زیرا تیم انتقالی قادر به ارزیابی تهدید مرض شده و از برنامه های توزیع واکسین، ذخایر ماسک و دستکش و غیره آگاهان شد و نمیتوان تا آخرین لحظه صبر کرد. دونالد ترامپ دولت خود را هزمکاری با تیم انتقال بایدن در سراسر ادارات دولتی منع کرده است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 43,240 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,617 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 54,273,403 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و 1,315,767 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 246,073 نفر و شمار مصابین 11,003,469 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 762,068 مورد این بیماری و مرگ 41,493 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 7,141 نفر و شمار مصابین 356,904 نفر تایید شده است. آذربایجان روز یکشنبه توافق کرد تا ضرب‌الاجل خروج نیروهای مسلح ارمنی را از قلمروهای مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ تمدید کند. حکمت آجیوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان، با ابراز این مطلب گفت که ارمنی‌ها تا 25 ماه نوامبر وقت خواهند داشت تا این منطقه را ترک کنند. بر اساس توافقی که به میانجیگری روسیه صورت گرفته است، ارمنستان باید روز یکشنبه روند تسلیم دهی قلمروهای مورد مناقشه را با آذربایجان آغاز میکرد، توافقی که به جنگ شدید شش هفته‌ای نقطه پایان گذاشت. باشندگان منطقه کوهستانی کالجبر که توسط جدایی طلبان ارمنی کنترل میشود از قبل به گونه گسترده ترک این منطقه را آغاز کردند. این در حالی است که روند استقرار حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسی در قره‌باغ ادامه دارد. این مأموریت 5 ساله است اما قابل تمدید می باشد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. در پی پیروزی آرسین تاتار، صدراعظم پیشین قبرس شمالی و از متحدین نزدیک ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سفری که جنجالی توصیف شده است خواهان تشکیل دو دولت مستقل در قبرس شد. در هوای در رابطه با تشکیل دو دولت مستقل در جزیره قبرس با واکنش تند جمهوری قبرس جنوبی مواجه شد و رئیس جمهور نیکوس آناستاسیادس این بخش اظهارات اردوغان را فتنه انگیزی جدید نامید. بعد از سرنگونی دولت قبرس در سال 1974 تا کودتای به تحریک حکومت نظامی یونان، نیروهای نظامی ترکیه وارد شمال قبرس شدند و از آن زمان قبرس به دو منطقه شمالی که ترک نشین است و جنوبی که یونانی نشین است تجزیه شد. تا دهه‌های گذشته مذاکرات برای حل این مناقشه به نتیجه‌ای نرسیده است. مرکز ملی طوفان ایالات متحده هشدار می‌دهد که طوفان بحری ایوتا که به سمت آمریکای مرکزی در حرکت است تا امروز دوشنبه شدت بیشتر خواهد یافت. آمریکای مرکزی دو هفته قبل آماج طوفان دیگری به نام ایتا قرار گرفت که تایان 200 نفر از پاناما تا جنوب مکزیکو جان خود را از دست دادند. شدت بادهای طوفان ایوتا در حال حاضر 150 کیلومتر در ساعت است و قرار است امروز نیکاراگوئه و هندوراس را هدف قرار دهد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده هشدار می‌دهد که ایوتا شاید باعث جاری شدن سیلاب‌های آنی و رانش گلولای در سراسر شمال کولومبیا و آمریکای مرکزی در اوایل روز دوشنبه شود. 15 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیا بزرگترین پیمان تجارتی را به روز یکشنبه امضا کردند که تقریبا یک سوم اقتصاد جهان را در بر می‌گیرد. پیمان شراکت جامعه اقتصادی منطقه‌ای موسوم به RCEP شامل 10 کشور آسیای جنوب شرقی و اضافه کره جنوبی، چین، ژاپن، نیوزلند و استرالیا است. کارشناسان این پیمان را که روز یکشنبه از طریق مجازی امضا شد، کمک به نقش چین در منطقه و گسترش نفوذ آن می‌دانند. در این پیمان ایالات متحده آمریکا شامل نمی شود، زیرا این کشور در سال 2017 با تصمیم دونالد ترامپ از مائده مشابه در منطقه آسیا و اقیانوسیه خارج شده بود. و مقامات در هند گفتند که عریق گسترده چای نفت که بیش از 5 ماه در شمال شرق آن کشور ادامه داشت سرانجام خاموش شد. انجینیران نفت هند از آغاز منفجر شدن چا در ایالت آسام برای خاموش ساختن حریق مبارزه می کردند. این چا مقادیر زیاد از گاز طبیعی را تخلیه کرده است. دو کارمند شرکت دولتی در این انفجار جان خود را از دست دادند. پس از شروع آتش سوزی هزاران باشنده در منطقه تینوسیکیا و کمپ‌های امدادی منتقل شدند. این فاجعه بیش از 30.5 میلیون دلار برای شرکت نفت هند هزینه برداشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجهتان را معطوف می‌داریم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. سینماگران ولایت بلخ حکومت محلی بلخ را در عدم تأمین امنیت هنرمندان متهم می‌کنند و می‌گویند که کم توجهی حکومت آنان را نسبت به فعالیت های هنریشان دلسرد ساخته است. میرویس بیژن در این رابطه از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ده‌ها هنرمند و سینماگر افغان در مزار شریف روز یکشنبه 15 نوامبر در مراسم یادبود از کشته شدن قدوس فرهمن از سینماگران این ولایت، حکومت محلی را به بی‌توجهی و بی‌مهری در حمایت از هنرمندان و سینماگران متهم کردند. جمشید جهانفر از هنرمندان و سینماگران ولایت بلخ نامنی ها و نبود امکانات تهیه فیلم را از چالش های عمده آنها در ساخت و ساز فیلم های هنری مطابق فرهنگ کشور می داند.
واقعا امکانات و تجهیزاتی که نیاز است به شکل استاندارد باید باشد در ولایت بلخ متاسفانه ما نداریم و خیلی از جوانای ما، خیلی از هنرمندا و خیلی از سینماگرای ما بدون امکانات دست داشته خود کار میکنن، به شکل کرایی طلبی از یکی میگیرن از دیگه میگیرن، ولی به نوع کار هنری میخوان بکنن و این خودش نداشتن امکانات یک نگرانی بزرگ برای هنرمندا و فیلمسازا.
سینماگران بلخ از نامنی ها به عنوان موانع عمده صدراه فعالیت هنری و سینماییشان یاد میکنن. صبور رسولی از هنرمندان بلخ بدین باور است که هنرمندان سینما پرچمداران هویت و فرهنگ یک کشورند. به عقیده وی هیچ برنامه حمایتی از سوی حکومت برای آنان وجود ندارد.
افغانستان اصلا هنر و هنرمند هیچ ارزشی ندارند و ارزش قبلا هم نداشته. در افغانستان اگر ما بگیم که فرهنگ اصلا در رشدش نبوده، همین هنرمندای افغانستان بوده که فرهنگ به رشد رسانده، خصوصا هنر تئاتر و سینما را.
از سوی هم خانواده قدوس فرهمند از سینماگران افغان که 2 سال پیش توسط تفنگداران ناشناس در ولایت بلخ کشته شد، حکومت را در رسیدگی و پیگرد عاملان قتل وی و بی‌توجهی متهم میکنند. رسول فرهمند برادر قدوس فرهمند میگوید که با گذشت 2 سال از کشته شدن وی، حکومت تا هنوز نتوانسته عاملان قتل وی را شناسایی و بازداشت کنند.
در مجموع مسئولیت میخواهیم، مسئولیت بر تمام هنرمندان میخواهیم که از تمام هنرمندان یک فضای مسئول داشته بوده باشند، و وقتی که خدای ناخواسته در یک حادثه کشته میشن باید بازپرس شوند، تا مورد خانوادهش مورد توجه قرار بگیره و او قسم به فراموشی نسپاره.
رسول فرهمند از چهره های سینمایی افغانستان بود که با بازی در سریال تلویزیونی شیرین به یکی از چهره های معروف سینمای کشور مبدل گردید و ای کارنامه های در خور ستایش از خود دارد. از سوی هم مقام ها در ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از تلاش ها برای رسیدگی به هنرمندان و سینماگران خبر می دهد. مطیع الرحمن کریمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ.
سلامت باشین. گرچه همه بخش های ما به مسئولیت ضرورت دارد، چی هنرمند، چی بخش خبرنگارا و چی عامی مردم شهروندان افغانستان، اما با تاسف نسبت مشکلات امنیتی که وجود دارد، همه ما به نوعی به زیر تهدید امنیت قرار داریم، خصوصا بخش های فرهنگی و هنری ما. ضرورت اولی و هر بخش ما دارن چنین سالونی و چنین جایگاهی جای داشته باشن، چی بخش های گالری و نگارستان ما، چی بخش های نقاشی و بخش های سینماگرا و موسیقی ما، همه بخش های ما که باید سالونی مجهزی داشته باشیم. با تاسف که در گذشته توجه چندان صورت نگرفته، اما ان شاء الله امیدوار هستیم که طرح و پلان هایی که ما با مرکز ارسال کردیم تقاضای کردیم که
سینماگران در حال نبود برنامه های حمایتی هنرمندان را انتقاد میکنند که ولایت بلخ با جمعیت در حدود 20 میلیون باشنده فاقر سینما و موزیم است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا، صدای امریکا. با ادعای وزارت امور داخله، صدها تن از طالبان رها شده از زندان که دوباره به میدان جنگ برگشته بودند در جنگ های اخیر کشته شده اند. جزئیات این گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله، بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که به تعداد بیشتر از 560 تن از زندانیان طالبان که در نتیجه موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده از زندانهای افغانستان رها شده بودند، دوباره به میدانهای جنگ برگشتند که در جنگهای اخیر در ولایتهای هلمند و قندهار در میدانهای نبرد دیده شدند که بیشترینشان در رویارویی با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند.
بالای 560 تن از زندانیان رها شده طالبان اینا دوباره به جنگ برگشتند و در مقابله با نیروهای امنیتی دفاع افغانستان پرداختند و ما یار سرکوب کردیم.
قبل از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز طالبان را به تعهد شکنی و بدقولی متهم نموده، گفته بود که تعداد زیادی از طالبان رها شده از زندانها دوباره به میدان نبرد برگشتند. در جلسات علنی ولسی جرگ نیز نمایندگان مردم از بازگشت مجدد طالبان رها شده از زندان در میدانهای نبرد سخن گفته، حکومت را به ناکارایی متهم میکنند که گویا بدون دریافت کدام ضمانت اجرایی لازم به یک بارگی دروازه زندانها را برای طالبان گشوده است و در خشونتهای اخیر دست همین گروه عقدمند رها شده از زندانها دخیل است. کارشناسان و مسائل نظامی نیز بر موافقتنامه دوحا که میان گروه طالبان و ایالات متحده صورت گرفته است انتقاد میکنند و میگویند که بر اساس همین موافقتنامه بود که به تعداد بیشتر از 5000 طالب زندانی که نیروهای امنیتی با دادن قربانی های زیاد دستگیر نموده بودند، رایگان بدون دریافت ضمانت اجرایی رها شدند که اکنون دوباره به میدان نبرد برگشتند. جنرال غلام سرور نیازی، آگاه به مسائل حربی، در مورد چنین گفت:
امریکایانو په یو اړخیز ډول د طالبانو سره دغه تړون امضا کړ، اوس هم کوم څه شي روان دي دلته، د دې مسؤلیت ټول د امریکایانو په غاړه ده.
سخنگوی وزارت داخله در این نشست خبری ادعا کرد که در جنگ اخیر هلمند و قندهار به شمول صدها تن از جنگجویان پاکستانی، 1100 تن از گروه طالبان نیز شرکت داشتند که با تلفات سنگین مواجه شدند. به ادعای سخنگوی وزارت داخله در جنگ اخیر با تعداد 70 تن از قماندانان عمده و مسئولان ارشد شبکه های تروریستی کشته شدند که از میان این افراد کشته شده مولوی منیب عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز شامل می باشد. آقای آریان بدون اینکه راجع به تلفات نیروهای امنیتی افغان چیزی بگوید، از تحرکات نظامی اخیر طالبان در برج جاری یاد کرد و گفت:
از تاریخ اول عقرب تا 25 عقرب، یعنی در 25 روز گذشته، طالبان با دوام جنایات خود علیه مردم افغانستان و علیه نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و افراد ملکی و متنای ملکی ما 15 حمله انتحاری انجام دادند و نزدیک به 200 حلقه ماین را اینها در مسیر راه‌ها تعبیه و انفجار دادند که از اثر ازی متاسفانه افراد ملکی و متنای ملکی ما به شهادت رسیدند. 134 تن از متنای ملکی ما شهید شدند و 289 تن دیگه مجروح گردیدند.
گروه طالبان تا کنون در مورد این ادعاهای وزارت امور داخله در مورد بازگشت طالبان رها شده از زندان به میدان جنگ و همچنان تلفات وارده در میدان نبرد به طالبان هنوز کدام واکنش نشان نداده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سخنگوی اردوی پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت استخبارات هند با تندروان پاکستانی در خاک افغانستان رابطه داشته و ادعا می کند که سفارت هند و قنسولگری های این کشور در بخش های مرزی افغانستان مراکز حراس افغانی در برابر پاکستان را ایجاد کردند. وزارت خارجه افغانستان هر گونه استفاده از خاک این کشور را در برابر کشورهای دیگر رد می کند و تاکید می نماید که به هیچ کشور اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان در برابر کشور دیگر استفاده شود. برای بحث روی این مسئله نشست کوتاه با عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن داشتم که توجهتان را به آن معطوف می دارم. محترم عمر صمد، با سلام و سپاس از همکاری های همیشگیتان، شما واقف هستین که هند و پاکستان این روزها یک بار دیگه هم دیگر به حمایت از گروه های تروریستی متهم کردن. آیا این اتهامات چی تأثیر بر روابط از قبل تیره شده افغانستان و پاکستان در پی خواهد داشت و گفتگوهای صلح به کجا خواهد رساند؟
تشکر. بله، یقیناً که روابط بین بعضی کشورهای منطقه بلخصوص هند و پاکستان بالای رابطه هر دو کشور با افغانستان تأثیر گذار است و تأثیر داره و در گذشته هم ما شاهد ازی بودیم که هرگاه رابطه دو کشور تیره بوده. ای بار اتهام آخری را که پاکستان و مقامات پاکستانی در ارتباط با حمایت هند از گروه های تروریستی ضد پاکستان از طریق خاک افغانستان و قلمرو افغانستان ارائه کرده، در گذشته هم همچو حرفهایی بوده، ولی مهم ایست که در چی مقطع زمان ارائه میشه، چی شواهد و اسنادی وجود داره برای از اینکه ثابت شوه که همچو حرفی هست، تأثیرش بالای روند صلح افغانستان منفی است، در این جای شک نیست. بعضی کشورهایی هستند که صلح در افغانستان به نفعشان نیست، بعضی کشورهایی هستند که صلح به نفعشان است، ولی صلح هر کدام به شکلی تعریف میکنه، جنگ هم هر کدام به شکلی خود تعریف میکنه و در نهایتش متاسفانه که افغانستان است که متضرر میشه از روابط تیری بعضی کشورها در منطقه ما و یا حتی فرا منطقه ما.
خب این ادعای پاکستان که میگه هند در افغانستان مراکز تروریستی داره و افغانستان او را رد هم کرده، آیا چقدر این به حقیقت قرین است و این ادعا در حال مطرح میشه که عمران خان صدر اعظم پاکستان به دعوت رسمی رئیس جمهور غنی به کابل سفر میکنه، چیگونه توجیه برای این گونه اظهارات خواهد داشت؟
در گذشته هم همچو در دهه 90، دهه 80، حتی قبل از او پیش از جنگ افغانستان همچو اتهامات گاه وارد می شد. مهم بازم این است که کشورهایی که همچو حرفهای را می زنن و ای بار پاکستان هم با یک اندازه اطمینان گفته که ما شواهد در دست داریم، باید یک بخش از این شواهد برملا کنن، و به عام مردم و به کشورهایی که زیردخل هستن نشان بدهند. البته امروز حکومت افغانستان اتهام رد کرده و گفته که افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیده که از قلمروش استفاده کنه بر علیه کسی دیگه و سیاست عنعنوی و سنتی افغانستان ارائه کردن. ولی وقت و زمان وقت زمان بسیار حساس است. از یک طرف در افغانستان جنگ بیداد میکنه، خونریزی دوام داره، گروه های نیابتی شکل نو میگیره و بعضی ها آماده جنگ هستن، بعضی ها خواهان صلح هستن. مردم افغانستان در بین معلوم داد زیادترین زیان بد دوش داره. ولی من فکر میکنم که پاکستان وقتی همچو حرف میزنه باید به تعقیبش یا از طریق مجامع بین‌المللی و یا از طریق رابطه دو جانبه شواهد ارائه بکنه. و آمدن عمران خان مولودار اهمیت خود داره، ولی اگر همچو اتهامات دوام کنه و شدیدتر شوه و جنبه تقریبا شکل امنیتی بگیره، و دو صورت یقینا که همچو سفرهای هم زیر سایه از او قرار خواهد گرفت.
خب برخی از ناظران گفتند که در حالی که اطمینان از کابل وجود دارد که خاک افغانستان در برابر هند و یا هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما این پس از پایان مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان است که تصویر واقعی را روشن خواهد ساخت. شما در این زمینه چی گفتنی دارید؟
موضوع پروسه صلح آل به چندین نخ بیرونی بسته است. نخ امریکا که در انتخاباتی که صورت گرفت نتایج بالاخره نهایتا به طرف آقای بایدن مهمدار نفش زیادتر است و آقای بایدن توقع میره که بعضی تغییرات رو وارد کنه در سیاست. این تغییرات چی خواهد بود، چی تأثیری خواهد داشت، این یک نخ. نخ دومش در داخل افغانستان است که گروه های مختلف افغانی امروز خواهد طرف طالب، خواهد طرف جمهوری، چیزی که بنامه جمهوریت میگیم، اینا اختلافات نظر دارن در باره استراتژی و دفاع دراز مدت. باز یک قسمت مشکلات ما در منطقه ما قسمی که همین مشکلی هند و پاکستان هم نشان دهندهش است. لحاظا پروسه صلح افغانستان فعلا در عبارت رکود قرار داره، با بنبست حتی مواجه است. ولی من فکر میکنم یگانه راه هم هست برای کسانی که روهایی که و کشورهایی که خواهان حل مسالمت‌آمیز قضیه افغانستان هستند، وگرنه چون واضح هست که اگر روند صلح با جدیت و با یک نیت برای صلح به پیش برده نشه، یقینا که افغانستان به یک شکلی از اشکال جنگ در آینده و در حالت فعلی تجربه خواهد کرد.
خب به عنوان آخرین پرسش، سفر عمران خان به افغانستان تا چه حد مهم تلقی میکنین و افغانستان در این سفر آقای عمران خان چه موارد را برای گفتگوها در نظر داره و تا چه حد از بی‌اعتمادی پاکستان کاسته خواهد شد؟
ببینید بی‌اعتمادی چند جانبه است و یقین که پاکستان برای همه مبرهن است که خودش بازی دوگانه داشته در خلال تاریخ. ولی انتظار از این میره که نه تنها که پاکستان با واقعیت‌های عینی افغانستان و منطقه و جهان خود عیار بسازه، بلکه افغان‌ها هم چرا عین کار انجام بدن و کاری نکنن و راهی را پیش نگیرن که افغانستان و مردمش بیشتر از این با بخاطره برابر بکنه و با تهدیدهای جدی و جدید مواجه بسازه. خواه از طرف تروریسم باشه، خواه از طرف اونهایی باشن که میخواین از وضع افغانستان و از طریق جنگ‌های نیابتی به نفع خود بازی بکنن. لحاظا آمدن عمران خان یقیناً که از یک طرف جنبه تشریفاتی داره، از دیگر طرف جنبه سیاسی هم داره، ولی ای به این تعلق داره که پاکستان در پشت پرده چی بازی میکنه و در پشت پرده دیگر ها هم چی بازی میکنن، چون بازی تنها یک طرفه نیست، چند طرف است. و تا زمانی که برنامه و آجندا و استراتژی آینده امریکا کاملا معلوم نشه، یقینا که بازی کشورهای دیگر هم در این قسمت وضاحت نمی داشته باشن در موقف خود در ارتباط با افغانستان.
محترم عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی، دیپلمات سابق افغان در واشنگتن، سپاس از وقت و تحلیلتان.
تشکر شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها خبر می دهد که اگر آنان تا اخیر ماه مبلغ 70 میلیون دلار دریافت نکنند و دلیل کمبود پول نقد مجبور می شوند تا معاش 28 هزار کارمند خود را برای بقیه سال کاهش بخشند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد از ژنو گزارش دارد که برگردان دری آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد خدمات حیاتی را برای 5.7 میلیون پناهنده فلسطینی در سراسر شرق میانه فراهم می سازد که در آن جمله کمک های غذایی و صحی، همچنان آموزشی برای 500,000 دختر و پسر و کمک های حمایتی شامل می شود. این اداره می گوید که اتمام پول نقد در وسط بیماری همگیری ویروس کرونا باعث بدتر شدن ناامنی می شود که پناهجویان آن را روزانه تجربه می کنند. تامار الرفی سخنگوی این اداره می گوید که آنان در خط مقدم بحران کار می کنند، بیماران را معالجه می کنند و آنان را در مراکز قرنطینه ایمنی نگهداری می کنند. او می گوید که از ماه جون به این سو افزایش گسترده در شمار بیماران مبتلایان کووید 19 در میان پناهجویان فلسطینی به مشاهده رسیده و از حدود 200 نفر حال به 7000 تن افزایش یافته است. او میگوید که کمبود پول، ارائه مشاوره صحی از راه دور، ارائه خدمات صحی در منزل، آموزش از راه دور را برای کودکان و ارائه سایر خدمات را مشکل ساخته است.
We are extremely worried about that development and about the.
میگوید ما از این وضعیت که در کمتر از 5 ماه مبتلایان کرونا از 200 به 17000 تن که شامل کارمندان این آژانس نیز می شود سخت نگران هستیم. ما متاسفانه شاهد مرگ همکاران خود نیز بودیم. الرفی میگوید که بیشتر 28 هزار کارمند این اداره را پناهجویان فلسطینی تشکیل میدهند. آنان بخش از این جامعه هستند و معاش آنان به ثبات خانواده ها و جامعه بزرگتر کمک میکند. او میگوید ما معمولا ماهانه 50 میلیون دلار برای معاش 28 هزار کارمند مصرف میکنیم که خدمات ما را به 5.7 میلیون آواره فلسطینی در منطقه میرسانند. لازم نیست که به این جمعیت که از قبل ناآرام بوده و ما برای ثبات آنان کار میکنیم از کمبود ارائه خدمات ابتدایی یادآور شویم. الرفی علاوه کرد که ثبات تا حد نتیجه حضور اداره امداد و کار سازمان ملل متحد در منطقه بوده است. این مقام ملل متحد میگوید که تا آخر ماه باید که 70 میلیون دلار به دست بیاورد تا کارمندان این اداره به طور کامل معاش گرفته و آنان بتوانند به ماموریت خود برای نجات زندگی مردم ادامه دهند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.